که ما میخواییم به این چهار تا سوال در واقع جواب بدیم. بعد شروع میکنم به این که ما یه سری از آیات جهادی که داریم مطلقه، یه سری از آیات مقیده، و حالا طبق جمع‌بندی که میکنم به این نتیجه میرسن که طبق قاعده مطلق و مقید در واقع ما اینجور جمع‌بندی میکنیم که این آیات مقیدن، یعنی مطلق هر جهادی با مثلا اهل کتاب جایز نیست، یه سری شرط و شروطی داره، سری قیودی داره. بعد یه احتمالی هم میدن راجع به نسخ که حالا من به در واقع به ترتیب متن ایشون اومدم دارم ارائه میدم. بعد سوال اصلیشون اینه که فلسفه جهاد چیه؟ بحث اصلی درباره اینه که اصلا ما جهاد برای چی داریم و در مقابل شبهه‌ای که مسیحیت به مسلمان‌ها وارد میکنن که مثلا ما افتخارمون اینه که جهاد نداریم و شما نقطه ضعفتون اینه که اصلا دین خشنی هستید، دین مثلا کشت و کشت اهل کشت و کشت هستید و اینها. و بعد شروع میکنن دفاع کردن که اتفاقا چون اونا برنامه واسه جامعه اسلامی ندارن و دین اسلامی دین فراگیریه که تشکیل جامعه اسلامی رو مبنا قرار میده، برای همین لاجرم اصلا باید احکام جهاد داشته باشه. و جهاد رو شروع میکنم به این معنی تفسیر کردن که جهاد در واقع چند نوع میتونه داشته باشه و نوع اول که مورد پذیرش همه هستش دفاع در برابر متجاوزه و این رو هیچ کس نه قبیح میدونه نه هیچ کس بهش خورده میگیره، بلکه اگه کسی در برابر متجاوز دفاع نکنه اون مورد سرزنش قرار گرفته میشه. بعد میان که ما یه شکل دیگه هم داریم، اینه که یه وقتش خود اون افراد مورد تجاوز قرار نگرفتن، خود مسلمان، بلکه مسلمان دیگه هست توی کشور دیگه که اون مورد ظلم قرار گرفته توی مکان دیگه، مثال میذارم مثل فلسطین. بعد میان که باز ما اینجا در برابر اون حق داریم که دفاع بکنیم و اینم نوع دیگه از جهاده که بریم اونو از تحت ظلم نجات بدیم. بعد یه شق دیگه اضافه میکنن و میگن که جایی هم میشه که یه حکومتی مانع از انتشار اسلامه و این حکومت ظالمانه این حق آزاداندیشی مردم رو سلب کرده و نمیذاره که این دین اسلام به اونها برسه. ممکنه حتی خود اون مردم هم اصلا از این اطلاع نداشته باشن. اینجا اسلام به خودش اجازه میده که این موانع انتشار اسلام رو برداره. بعد یه شبه هایی وارد میشه که مثلا ما لایک راه فی دین داریم و اینکه اصلا فلسفه ایمان و اسلام اصلا جوری نیستش که با جهاد هم خونی داشته باشه، شما اصلا زورپذیر نیستش. بعد میان که خب ما اصلا لازم نیستش که بیایم که حتما باید فلانی مثلا مسلمون بشه یا مثلا مردم رو دوندونه به اسلام رو زور اجبار بکنیم، همین که موانع برداشته بشه و اسلام به اونها برسه همین حد کفایت میکنه. ما لازم نیست بازخواست کنیم یا مثلا بپرسیم چه، همین که خود به تعبیر خودشون ائمه کفرشون رو برداریم با اون کسایی که مانع انتشار اسلام شدن همین حد بر ما کفایت میکنه، بیشتر از این نیازی نیستش. در واقع جنگ توی اسلام رو سه نوع میکنه، یکی دفاع از خود، یکی دفاع از مسلمان مظلومی مثلا بحث فلسطینی، یکی هم مبارزه با اختناق برای نشر اسلام. بعد چند تا نکته هم بحث میشه، یکی مثلا مثل تفاوت میان مشرکین و اهل کتاب که قرآن مثلا با اهل کتاب یه جور همزیستی و جایز دونسته، گفته اگه مثلا تا سرحد جزیره دادن باشون بحث کنه، ولی مشرکین انگار تاب نیورده. یکی دیگه بحث خود جزیه است که میگن که جزیه در واقع باج نیستش، ما به جای اینکه این اهل کتابی که مثلا توی مملکت اسلامی دارن زندگی میکنن و از حق امنیت و حقوق دیگه اجتماعی برخوردارن و البته وجوهات شرعی و مالیات هم نمیدن و در جهاد هم شرکت نمیکنن، چون اصلا یعنی قانون اسلامی نیستش که اونها تو جهاد اسلامی شرکت کنن، حالا مگر موارد خاصی، بعد ازشون جزیه میگرفتن که حالا بعد اسم کردن از مالیات های وجوهات شرعی مسلمین متعارف اون زمان اصلا کمتر هم بوده، حتی پس اصلا جنبه باج و اینا نداره. یه بحث دیگه که میکنم بحث اینه که آیا آیات جهاد ناسخ و منسوخ بودن، که میفرماین که اولا چون که این آیات بر ضد همدیگه نیستن، یعنی اینکه مثلا اگه ناسخ و منسوخ باشه بعد بگه که اول آیات مثلا جهاد نکنید بعد از مثلا علی هم جهاد جایزه یا جهاد واجبه، این اصلا قابل جمعن و این شکلشون به ناسخ و منسوخ نمیخوره. و این هم که ما یه قاعده داریم به اسم مامن آمن و الا وقت خوست که خب با همون تعبیری که همون اول بحثشون کردن که ما مطلق مقیده رو با هم جمع میکنیم، میگن که ناسخ و منسوخ نیستن. خلاصهش یه همچین چیز من در مورد.
بله، شما دستبندی جمع‌بندی کردی چند آیه ایشون مطرح میکنن و مورد بحث قرار میدن؟ آیات رو نیوردید. خب شما دو دسته میکنید، آیات مطلق و مقید. حالا مصداق آیات مطلقشون چیه؟ همون اولی قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر، اینو ایشون به عنوان آیه مطلق میگیرند. ظاهرن خیلی بهشون آیه مطلقی دیگه غیر از این خیلی ظاهرن تو کلامشون نیستش. با بقیه آیاتش نه، ایشون اینو دور مقیدات قرار میدن. بعد در مقابل این آیات زیادی رو نقل میکنن که همه رو بر مقید هم میکنن، مثل همین الذین یقاتلون نکم و اون آیات اولی که ایشون سوره حج رو مالکون آقا تو قاتلون سبیلار مثل زفین من رجال و نساء الی آخر، که میگن خیلی خوب لحن کاملا دفاعی داره. ایشون در واقع میگن که آیات قرآن قریب اتفاقشون لحن دفاعی داره، در مقابل دفاع هست و تهاجم همین جوری که ابتداعا شما بریزید و بجنگید و اینها نداره. خب ایشون بس اصل بحثشون اینه که مطلق مقیده. اما اینکه چرا حالا ما باید حمله مطلق بر مقید بکنیم، ایشون وارد بحث مشروعیت جهاد میشن. میگن باید بریم که چه جهادی مشروع هست و چه جهادی مشروع نیست، و مشروعیت جهاد رو هم برمیگردن به فلسفه جهاد و هدف از جهاد، که ما ببینیم هدف از جهاد چیه و با نگاه به هدف جهاد بفهمیم چه جهادی با این هدف همسو هست که میشود مشروع، چه هدفی چه جهادی با این هدف همراه نیست و همسو نیست تا بشود نامشروع. در واقعشون از همون بحث که می دونست را کردیم، از باب علیت و تنقیح منات و تنقیح علت و این حرفا میان جلو و بحث رو تحلیل میکنن، خیلی بحث شکلی نمیکنن. در واقع ما در فقه دو جور میتونیم بحث بکنیم. روش فقهای ما روش بحث شکلیست و سوریست، و این در واقع فقه سنتی ما رو این مبنا معمولا میره جلو. یعنی میاد دو حرف رو، القاء حرف رو میگه، میگه مولا آمده یک بیانی رو به ما القاء کرده، خاص خودش رو با یک لسانی به ما القاء کرده، درسته؟ ما این لسانها رو باید با هم بسنجیم ببینیم این لسانها با هم دیگه چه نسبتی دارند، مطلق است، مقید است، هر مطلق مقید میکنیم یا جور دیگه بین اینها تعارض مستقر مثلا میبینیم. این لسانه ها رو با هم بسنجیم. این فقه سنتی ما اینجوری عمل میکنه. اما این که محتوای این خاص این چیز و حتی اصول من هم همینه، اصول هم شما ببینید تو بحث مباحث الفاظ همش همینه دیگه. اول تو بحث حجت میاد میره چه لسانی حجت هست چه لسانی حجت نیست، درست؟ غیر حجت رو میذاری کنار، درسته؟ اگه زندی باشه، زن غیر معتبر باشه، اینا رو میذاری کنار، اون لسان حجت رو میپذیره. نصف اصول یا بخش زیادیش لسان بحث حجت است. بعد که صاحب حجت است خیلی خوب، ولی حجت ها رو میاد به هم دیگه چی لسان هاشون میسنجیم، استظهار میکنیم، بحث ظهورات دیگه، مطلق، مقید، عام، خاص، نمیدونم مفاهیم، همینا بحث چیه؟ بحث ظهوراتی است و استظهارایی است که از لسان صورت میگیره. ما به لسان دلیل نگاه میکنیم، به ظاهر عرف ببینیم که کدوم ظاهر میدونه کدوم ظاهر نمیدونه، بچه قواعد عرفی رو اصول اومده با دقت استخراج کرده در بحث استظهارات. خب اینا به هم میسنجیم و طبق اون قواعد و قوانینی که اصول استخراج کرده با دقت یکی رو مقدم میداریم، یا در نهایت به تعارض میرسیم و هر دو چی ساقط میشه و باید یک راه دیگه ای بریم. ولی ایشون تو اینجا این راه رو نرفته. البته یک اشاره میکنه بگیه حمل مطلق بر مقید میکنیم، ولی حمل مطلق بر مقید چون بیشتر باب استظهاری نیست. چرا مقید رو در چرا مطلق میذاریم کنار مقید رو انتخاب میکنیم، رفته سراغ چیشون؟ سراغ مشروعیت و دلیل مشروعیت، هدف مشروعیت و اینها رو. البته کاملا یعنی از استظهارم ایشون دلیل میاره، ایشون میاره لسان رو، مثلا میگه اون آیات مالک ملات و قاتلون، خب لسان محکم، اون لسان لسانه چیست که نمیشه مثلا اون رو گذاشت کنار رو با یک مطلق اینا رو بذاریم کنار. بذاریم اینم نمیتونیم بگیم که ایشون به این توجه نمیکنه، توجه میکنه، ولی شاید اون بحث اصلی، فشار اصلی میبره رو چی؟ رو بحث اون فلسفه حکم، اون رو در واقع پایه قرار میده. در واقع شاید مثلا بگیم که این استظهار حمل مطلق بر مقید رو به عنوان پشوانه اون و مؤید در واقع قرار میده. اما حالا چرا اون دلیل، چرا ما مشروعیت رو، ملاک مشروعیت چیه؟ چون میگن دفاع هست، دفاع در اون معنی عام خودش البته، که اینجا خب بحث مفصلی رو مطرح میکنه که دفاع یا دفاع فردی است یا دفاع از ظلم است یا نه ظلمی صورت نگرفته، ما یک حقی رو از ما یا از ملت دیگری گرفتن، حالا حق آزادی رو از ما گرفتن، شما میگه خب بقیه هم غربی هم قبول دارن، یا حق آزادی دیگران رو سلب کردن، ما میتوانیم بر اساس دستور اسلام بریم دفاع کنیم از مردم، از عموم مردم، نه مسلمان ها، وظیفه داریم از عموم انسان ها دفاع بکنیم تا این حق آزادی اونها چی؟ سلب نشود. آزادی حالا آزادی در عمل است که ما بیم جلو دفاع کنیم از اینکه مردم در عمل آزاد باشن، اونجور که الان بیشتر غربی اینا دنبال این هستن که بله ما باید بریم جلو آزادی رفتار مردم رو دفاع کنیم، از آزادی رفتار مردم هر جو خواستن عمل بکنن، کسی نباید آزادی رفتار مردم رو محدود بکنه. ایشون میگن اون چیز مهمتر آزادی فکر و اندیشه است، آزادی عقیده است در واقع. این رو باید ما چی؟ اسلامیه که باید راش باز کنید. و اسلام تأکیدی هم که روی توحید داره همین است، دیدار انسان با توحید، دعوت مردم به توحید، رفع مانع، میگه باید رفع مانع بشود از چی؟ از این آزادی فکر و عقیده. بله دیگه انسان خب
خرافات اینا باعث میشه که انسان فکرش اسیر بشه،
البته این چون اون آخرشون دیگه این رو باز نمی کنن. یک جا به نظرم ایشون سریع رد میشه، خب اگر فکر آزادی است چرا با تفاوت مشرکین با چی؟ با اهل کتاب چیه؟
ایشون اشاره میکنن میگفتن چون اونها اصل توحید رو دارن، خداپرست هستن، درسته که یه چیزای قاطی شده اما اصلش توحید و اینها رو، خب خدا رو، اما مشرک خب دیگه رفته سراغ بوز کردن، اصلا خرافه است.
خب نه الان من زمش رو بیان درست نکردم، بر روشنی ما اگه میخوایم رفع مانع رو رفع بکنیم، حالا رفتیم ما به دری کشور کفر، کشور شرک چیکار کردیم؟ ما تبلیغ کردیم ولی مشرکین اصلا نپذیرفتن، اینجا چی؟ اگر فقط هدف چیه؟ هدف رفع مانع است، اون دولت شرک باید گفت بیان شما تبلیغ کنید، به ما اجازه تبلیغ داد، دیگه ما هیچ حقی دیگه بیش از این نداریم. این که حالا ما بریم حکومت سرنگون کنیم تا به تدریج مردم توی فضای توحید ایجاد بکنیم، بسیج از قبل کردیم، تو فضای توحید مردم به تدریج بیان مسلم بشن، از این نظر ایبی دست نمیاد دیگه.
بسایی به امکانش هست ما یه توی مثلا کشای کفری بریم بعد محاسم کلام اهل بیت بگیم بعد اونا قبول نکنن اونجا، چون خود روایت داریم که اونایی که لعوال من ناس محاسم کردن مرتبه اونا
ادهی قبول میکنن، ادهی رو منافع دنبال منافعشون میرن دیگه، الناس عبید و دنیا، خب دنبال دنیاشون میرن، میرن این دنیا با اون سازگارتر، اون لذت هاشون، اگه شما بی الف رو بگی تا آخرش باید بری باش بازی نمیبسندن.
خب رفع مانع به آزادی تبلیغ نیست، خود این حکومت ظلم و حکومت کفر خودش مانع بزرگ.
چطور؟ والا میاد میگه شما تبلیغ کنید، به شما تریبون میده، رادیو میده، تلویزیون هم میده، میگه بید هر چی میخواد بگید بگید.
الناس علی دین ملوکهم مثلا
حالا ما چیزی ایشون فرمایشی ایشون میخوام بگم که بیش از این رو دیگه توش نیست دیگه، جلو نرفته دیگه، تا اینجا آمده ولی بعد دیگه جلو نرفته که حالا اگه نشود چی. من نگاه کردم دم اینو ایشون دیگه ازش عبور کرده، وارد بحث نشده. در مورد اهل کتاب نه، خب مشخص ما نمیخوام اهل کتاب مسلمون بشن، ما میریم میگیم مسلمون نشدن جزیه میدن قضیه حله. ولی در مورد مشرکین چطور؟ مشرکین یا باید بگیم که ایشون ظاهرا شاید نظرشون این باشه که اون مشرکینی که باید وادار به اسلام بشن اونا مشرکین جزیره العرب هستند، یعنی از فرمشون این باید استفاده بشه. درسته اسلام آمده یک دائره رو مشخص کرده بود، تو این دائره شرک نباید حضور داشته باشه، ولی شاید فرمایششون منظورشون این باشه خارج از این ندیگه، ما نمیخوایم به همین مشرکین مسلمان بشن وادار به اسلام بکنیم، ما میریم بیان میکنیم اون فرد بعد تصریح میکنه لا اکراه فی الدین. بعد ایشون ادله لا اکراه فی الدین لعلک باخم نفسی که الله یکون مؤمنین این انت الا مثلا نذیر، این آیات چند دست آیات رو هم دلیل میاره بر مقید بودن که اسلامی میخواد بگه که به زور مردم چی مسلمان کنی تغییر عقیده بدید، پس این مؤید این میشه که ایشون نظرشون این است که پس ما در بلاد شرک نمیخوایم مردم به زور مسلمان بشن، ما میخوایم رفع مانع بکنیم. رفع مانع به این است که بریم به مردم بگیم که بیان بکنیم، اگه دولت اجازه داد ما نه به دولت میتونیم کار داشته باشیم نه به ملت چون کار داشته باشیم. ظاهرا ایشون دیگه جلوتر از این نمیان.
دوباره سوال، اصلا چرا باید اون دولت اجازه بده؟ یعنی ما خودمون اگه چون بحث عقلی دارن میرن جلو دیگه، میگن دفاع عقلا بر تو فطرتن و طبق هر دین و هر چیزی از خود واجبه، دفاع از مظلوم واجبه، تو شق سوم دارن بحث عقلی میکنن بعد، ولی که ما نگاه میکنیم مثلا ما دولت اسلامی داریم، یکی بیاد مثلا بگه من دین مسیحیت میخوام چیز کنم، یکی بخواد بگم دین بهائیت دارم، هرچی ما اجازه نمیدیم اون بیاد به طور وسیع یا به طور علنی بخواد تبلیغات کنه. بله اون محدوده چارچوب خود مثلا چیزش میتونه انجام بده، ولی نمیتونه بیاد اینجا تبلیغ کنه. ما خودمون حاضر نیستیم دین دیگه بیاد اینجا منتشر بشه یا تبلیغ بکنه، چطور به خودمون اجازه میدیم که ما دین ما باید جای دیگه منتشر بشه؟
خب ما وظیفه اینجا که بده بستون که نیست، چون این قضیه مسلمان ما به عنوان آیین حق درسته، ما وظیفه خود میدونیم که بریم کار انجام بدیم، خب و چون اون آیین باطل است نباید اجازه بدیم. این اون حقوق بشر به اون معنا رو ما قبول نداریم که بگیم تساوی است. و
قطعا مسیحی هم که مثلا چیزه یا حالا فلان دین مثلا بهایی هم که مملکت بهایی داره، خب اونم حتما همینجوری فکر میکنه،
فکر بکنه فکر بکنه میشه تعارض، همینه دیگه، ما که نفی نمیکنیم. اون اگه فکر کرد طبعا بیاد کارش انجام بده، ولی خب ما نمیگذاریم، ما تو حضورمون برسیم، قدرت مال همینه، قدرت مال همینه. اگه این نبود که ما گفتیم واسه قدرت نمیخواد، ما میگیم اونم بگه، هر کی پذیرفت نپذیرفت. پس دولت اسلامی معنی همینه، اسلام وقتی دنبال قدرت میره این به خاطر همین که اگه اونم احساس مسئولیت کرد نتونه بیاد جلو، ما بریم قدرت تهیه بکنیم تا بتوانیم این کلمه حق رو به کرسی بنشونیم. ولی چون لا اکراه فی الدین، چون اعتقاد اجباری نیست، ما دیگه نمیتونیم تا آخر بریم جلو به زور چی بگیم باید چی تو عقیده رو بپذیری، چون اصلا تحمیلی نیست.
ما دیدگاه اسلام متراجع، ما میگم ما که خب مسلمانی مثلا امر خداست کاری نداریم، اون که واجبه. ما شاید میتونی داره از این باب میاد، میگه که خب مسیحی ها داره اشکال میکنن به مسلمان ها، شما دین خشنی، بعد میگم میگه نه این مثلا حکم عقل اینو همه قبول دارن، ولی این شق سومش نمیخونه در واقع با اینکه بخواد توجیه بکنه مسیحیات یا مثلا ادیان دیگر که نه اسلام اگه آیات جهاد داره دین خشن نیست. یعنی میگه یعنی کسی دیگر بیرون اسلام بخواد نیاز کنه میگه خب شما چطور به خودتون اجازه میدید ولی به دینای دیگه اجازه نمیدید. میگم که این شق سوم همون حالا جهاد، این نوع جهاد، جهادی که خب همون بله بقیه هم از بیرون از اگه اعتقاد به اسلام نداشته باشه نیاز کنه، عقل عمومی یا منطق عمومیش باهاش سازگار نیست.
خب ما تا حدی قضیه شبه حل، چون ما به ادیانی غیر اسلام اجازه دادیم، ما به ادیان غیر اسلام مثل مسیحیت و یهودیت اجازه دادیم که اینا حضور داشته باشن، یک دو حتی فرزندان خودشون رو هم بر اساس دین خودشون تربیت بکنن. البته تو این قضیه اختلاف هم هست، بعضی گفتن نه اونا فرزند نباید تربیت بکنن، ولی ظاهراً این اکثریت این است که نه، اونا حتی خیلی تسامح عجیب اسلام به خرج داده، گفته حتی این دین باطل رو اینا میتونن به فرزندان و نسل های آینده خودشون منتقل کنن، ولی میتونید اسلام جلوی اینو بگیره، بگین شما خود مسلمان هستید ولی بعد شما مسیح هستید، ولی از این بعد دیگه نه، باید فرزندان تحویل مسلمان بشن، بیاد مدرسه اسلامی با توحید، شما حق چی تبلیغ ندارید، پس قطع دیگه تمام بشه دیگه، ولی اسلام اجازه داده. خب این خیلی این انقدر همراهی کرده، ولی نسبت به شرک نه دیگه، شرک چون در واقع نابودی انسانیت هست اسلام اجازه نمیده. وقتی ما میدونیم نابودی است، چطور الان ما اجازه نمیدیم یک نفر بیاد مثلا یک داروی خطرناکی رو در بین مردم منتشر بکنه، هرچه اون طرف بیاد بگه نه آقا من این دارو چی؟ این داروی خوبیه، مواد مخدر. آیا یک دولت اجازه میده که بیان یک شبکه هایی بیان روی مواد مخدر تبلیغات بکنن، تبلیغ مثلا هروئین بکنن؟ نه، چون هروئین یک نابود کننده است، پس اجازه تبلیغش هم باید داده بشه. از نظر اسلام اونم همینه، حالا کسی قبول نداره، مثل اون کسی مواد مخدری سی قبول نداره، اون باند مواد مخدر که نه هم بیان فوائدی هم داره. حالا میشه اینجوری تا حدی پاسخ داد، اگر حالا ممکن همه قائل نشه. خب پس این بحثی که ایشون دارن اجمالا گفت یک در واقع نوع نگاه ایشونه، بعدم تحلیل ایشونه. حالا دوستان باید دقت بکنن، اگه مواردی رو دیدن که جای بحث داره، جای تأمل و گفتگو داره، ما میتونیم به شالا گفتگو بکنیم. حالا اجزای حالا جزئیات بحث ایشون حالا دیگه شاید نشه وارد شد.
بعد قائل نیستن، فقط دفاعی
شد. ایشون میگه اصلا جهاد، به قولش میگه که محققین ما اصلا قائلن که اصلا جهاد همون ابتداییش هم دفاعی است، نه در واقع مفهوم رو عوض میکنن، نمیگن جهاد ابتدایی نداریم، چون ابتدایی با این تحلیلی که ما میکنیم ظاهرش ابتدایی است، ولی واقعش و عمقش چیه؟ دفاعی است. دفاع به قولشون از انسانیت هم. خب مثلا اگه باز نکته به نظرش میرسه که قابل طرح نسادیم بفرمان، اگر نکته یه مونده که میتونی جای بس الله تأخیر خورده دیگه، حالا با بخشیدنم حل میشه.
ما خیلی برنامه داشتیم برسیم به کلاس بودیم دیگه، استاد زل نمیشه
خدا هدایت کنیم مستانجا. خب یه فایلی که خدمت دوستان دادیم، بحث باز تو هم بحث هدف، بحث هدف جهاده، که حالا تو این بحث هدف جهاد ما گفتیم خب باید یک نگاهی با آیات و قرآن و روایات از این بود بکنیم. این رو ابتدا عرض بکنم که یک روش کار فقهی این است که انسان تو هر بحث بیاد آیات و روایات اون بحث رو کاملاً با اون نگاهی که با اون از دید اون مسئلهی که مورد بحث هست نگاه بکنه. مثلا بنده سعی کردم توی این بحث آیات جهاد و قتال رو یک دور ببینم با نگاه هدف، روایات رو هم همینجور از اول تا آخر کتاب جهاد کل روایاتی که وارد شده همه رو تجربه فرمید به عنوان روش کار فقهی، کل روایات چه اونا که بابش مربوط هست چه باب مربوط نیست، چون ممکن در همون روایاتی که کاملا به حسب ظاهر متفاوته و ربطی به بحث ما نداره یک اشاراتی باشه که کاملا بشه از اون نسبت به موضوع بحث نتیجه گرفت. بنابراین لازمه که انسان تو هر بحثی بیاد و یک دور روایات رو ببینه، به جوری که مثلا ده ها بار ممکن انسان تو یک لازم باشه مثلا بحث جهاد رو هی روایاتشو مرور بکنه، با این یک نوع اشراف بر روایات کامل پیدا میکنه بر خصوصیات اون و میتونه استفاده بکنه. خب بحث علت و غایت در آیات رو شما اگه نگاه بکنید یک دستبندی، طبعا یک روشی که علما دارن روش خوبی هم هست، این است که دستبندی میکنن آیات و روایات رو و دسته ها رو با هم دیگه مقایسه میکنن. خب این دستبندی خیلی کار خوبی است. اینجا چند دسته ما می‌بینیم توی مثلا آیات 4 5 مثلا دسته روایات رو میشه آیات رو میشه دید. یک آیاتی که راجع به دفع دشمنان متجاوزه، در واقع ماهیت دفاعی داره، میگه در مقابل تجاوز دشمنان و دشمنی اونها شما باید بایستید و مقابله بکنید. مثل همین آیه اول از شرح الحرام به شرح الحرام فمن اعتدى علیکم، یا اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، میگه که مظلوم باید در مقابل ظالم چی بایسته. پس بحث ظلم هست، بحث دفاع هست. فاما تسقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم، میگه اونها رو در صحنه جنگ اگر دیدید یه جوری باش برخورد کنید که چی؟ که اونایی که برنامه ریزی دارن میکنن اونها هم متلاشی بشن. پس داره فرض میکنه چی رو؟ یک دشمنی رو، نه یک گروه سلم و سالم در مقابل، نه یک دشمنی هست، برنامه ریزی کرده، در هوا وارد شده، افرادی هم در پشت صحنه دارن برنامه ریزی میکنن. پس فضا فضای چیه؟ دفاع است.
دشمنی
بالفعل باید
باشه
یا بالقوه هم هست که فرق نمی کنه. نه بالقوه دیگه قریب فعلیت دیگه داره، من خلفه همی وجود داره، فرضش این است دیگه. الا تو قاتلون هم و میگه تسخفن هم فرق، اونا رو شما پیداشون میکنید در چی؟ در صحنه جنگ. در تو صحنه جنگ باشون میبینید داره فرض میدان جنگ رو کرده. خب چهارم، الا تو قاتلون قوما نکسوا ایمانهم و همو به خراج رسول هم بدعوکم اول مرکه، این که کاملا چیه وضع داره دفاعی رو داره میگه. وقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوکم، باز چیه؟ باز اخراج، شما اونا اخراج کردن، شما رو بیرون کردن، برید و باشون مقابله کنید.
ثقفتموهم خب خارج از مرزم نمیشه؟
بله
خارج از مرزم شامل نمیشه.
خب نه، این سیاق است، سیاق اخرجوهم هم قبلش هم همینه، یعنی در واقع سیاق آیه سیاق مقابله است با چی؟ با اون کسانی که قبلا با شما اینجور برخوردی کردن. لا یالذین آمنوا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، بحث دشمنی رو مطرح میکنه، اینا دشمنن، دارن دشمنی میکنن، پس مقابله با دشمنان یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا، اینها نمیخوان بذارن شما ایمان بیارید و فلان. خب اینم قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، با چی؟ با شما مقاتله میکنن. این یقاتلونکم این حملش بر زنان نا خیلی بعیده، اون فرضی که اون وچی که صاحب کنز گفت انصافا اون بعید است که هم کنیم که یقاتلونکم یعنی با زنان مقاتله نکنید. نه، ظاهرش این است که اونا که به جنگ شما آمدن رو باشون بجنگید، یعنی میخواد نمیخواد کیفیت قتال رو بگه،
مخاطب جنگ مخاطب.
بله داره اصل جنگ رو میگه که برید جنگ بکنید با چی؟ با کسانی که اینجور با شما مقاتله میکنن، نه کیفیت قطعا.
تو اون آیه بالا خلقون الهیم بالمودت اون نگفته که عدو، حالا عدو عملی داره، میگه اونا آدم هایی که میخوان شما رو گمراه کنن،
کومی گمراه نمی کنن، یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا، بیرون میتونن و شما رو بقال که نگذارن شما ایمان بیارید. خب و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، از لا تعتدوا ممکنه کسی استفاده بکنه که نه، این لا تعتدوا قرینه است که کیفیت قتال رو میگه، در کیفیت قتال لا تعتدوا، میگیم نه لا تعتدوا یعنی شما اگر به کسانی که با شما مقاتله نمیکنه حمله کردی میشه اعتداء. نه، لازم نیست که این داتده رو حمله بر کیفیت بنازه، اصلش هم چی؟ میشه اعتداد دیگه. خب پس این شد یه دسته. دسته دوم آیاتیست که باز دفاعیست، ولی نه دفاع از خودتون، بلکه دفاع از دیگران، از مطلق مستضعفین. مالا کن آتا قاتلون فی سبیل الله المستضعفین من رجال الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذا القرية الی آخر. پس این هم باز مایه دفاعی داره، ولی یک نوع دیگر دفاع. سوم آیاتی که این سوم و چهارم، نه میگه که شما ابتدا بکنید، اهل کتاب را وادار به تسلیم و تبعیت بکنید. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیه. اینجا اسمی از چی؟ از مقاتله اونها و دشمنی اونها در این آیه نیست. پس این یک نوع چیزی داره، بله ابتدایی است و متفاوته با اون دسته بالا.
جا همشون نیستش درسته؟ کمترین اشاره میکنه اینجا من الذین اوتوکدا، اونایی که این ویژگی داره.
ایشون گفته که اینو دو جور مفسرین گفتن که حالا ما وارد بحثش باید بشیم بعدن. یکی اینه که یادتونه دوستان تو تفسیر بخوام دوستان چقدر دقیق خوندن این دو بچه که برای این آیه میگن چیه؟ حالا شما نگید، شما که حالا ذهنتون هست دوستان یادتون هست ایشون میگن
کتاب که بعدیشون که مثلا خرافات وارد دین نکرده بودن با اونایی که نه دینشون هم صاف و ساده مثلا یهود خدا یا هم مسیحیت، یه ده قائل هستن که مثلا به توحید قائل بودن، یه ده هم قائل بودن که نه خدا سه تا سه.
دوستان توضیح بیشتری از این صد این دارن بیان
خود مسیحیت هم دو اسم دین بعضیشون بدعت ها رو آوردن، بعضیشون به همون دینی که حالا بهشون رسیده اکتفا کردن. این داره میگه اونایی که بدعت آوردن و لاگر بودن هر طوره.
بله ایشون میگن که خب الان مسیحیان و یهودی ها بعضی ها واقعا میگن عزیرون ابن الله مثلا آیا در مقلعه که حالا تو خصوصیاته اصل ایمان رو زیر سوال نمیبره، ولی میگن پسر خداست. اگه پسر خداست گفتن به تشریفن مینا میگن، نمیگن واقعا عزیر پسر خداست و اینا. اون خیلی با توحید منافات نداره، یعنی اون رو در جایگاه تشریف شرافتش رو گفتن در جایگاه ابن اللهیست، نه که ابن الله واقعا. لذا اون خیلی این آیه ظاهرا نمیشه دلیل بر این قرارداد که یهودی ها چی توحید ندارن. نه، یهودی ها توحیدشون از مسیحا محکم تره. مسیحا دوچار اون به تأسیس خواهد شدن، قرآن میگه لا تقولوا ثلاثه انما الله اله واحد، به مسیحی هاست. یهودی ها توحیدشون صاف و محکم تر از مسیحی هاست. برابر این قاتل لذین لا یؤمن، او ادعی نظرشون که همین که اینا معتقد شدن به چی که حضرت مسیح اینجوری اینا مشرکن، اگه من الذین اوتول کتاب، پس اینا اکثر اینان دیگه. اون ادعی که مثلا میگفتن حضرت مسیح میگه در شورای نقیه سال مثلا 500 یا 400 خورده ای که تشکیل شد شورای مسیحی، شورای سالانه کلیسا، اونجا تصمیم گرفتن که کسی که بگه حضرت مسیح مخلوق است این از کافر است و از مسیحیت خارجه. این تصیب کردن و ادهی که مخالفت کردن از کفر محکوم به کفرش کردن، شاید اونها کشتن یا چی از بین رفت. و اون کسانی که گفتن که مسیح مخلوق نیست، اینا تثبیت شدن و بر اساس اون نظر اون شورا و اینا موندنی شدن که اینا شدن یک اقلیتشون از بین رفتن مثلا شاید دیگه به تدریج. اینجوری بشه بس اینا عکس دیگه در واقع همشون میشن من الذین، در واقع اینا اینجوریان. چرا در واقع آیه میگه چرا شما با اوتور کتاب با اینا مقابله کنید؟ چون در واقع اینا اصلا توحید ندارن. ایشون میگه که این یک نظره، پس در واقع اینا بگیم که همشون اهل کتاب اینجوریان، لا یؤمنونن. نظر دیگه بله،
اگه همشون این
معنی برایشون اینه باشه، خب اینکه معید اینه، اگه تعویضی باشه با این مقابله، وقت دو دسته نیستن، وقت دو بله دو دسته نیستن. اما اگه دمی تعویضی هست، نه، الان دو دسته بالفعل وجود دارن، اون کسایی که اینجوری هستن با ایشون مقابله بکنی. خب
این دوستات به مسیحیت ما تو قرآن بعضا تعریفهایی داریم که بعضی از اونها خدا میفرماید
بله اون بس بعد خود قرآن میگه خود اونا مسلمون میشن، اونا نگران نفسشون اسلام میارن، یعنی اونا که اگه اینجوری باشن مسلمون شدند.
باز اهل کتاب رو برای اینها میاریم.
خب اهل کتاب به اعتبار در واقع همین به اعتبار وضع فعلیشون یا ماکانشون، ولی قرآن اینها رو میگه اینا مسلمون میشن، اینا همه رو مسلمون. بله
بالاخره یه جوری قرآن میفرمان که انگار که از اهل کتاب یه عده اینجوری هستن.
بله این از اهل کتاب فعلی که اینا شناخته شده تا حالا به اهل کتاب بودند، اینا عده اینجورند و اینا قرآن صریحا میگه این اهل کتاب هم، ولی آمنو بک، اینا به تو ایمان آوردن. همینا رو قرآن تصریح میکنه، همین اهل کتابن، بهش میگه اهل کتاب ولی میگه آمنو بک. آیاتی داریم اینجوریه. خب آیه دیگه، دسته دیگه که بحث نفی شرک مطلق مقابل است، در واقع حاکم لا قاتل و حتی لا تکون فتنه و یکون دین لله، دین لله باشه فتنه از من بره. حالا این باز البته حالا این در همه یا جزیره العرب جای بحث داره.
جزیره العرب فقط همون لا تقربوا المسجد الحرام فقط از همون استفاده؟
نه نه بیشتر دیگه، آره حالا اون ملاکش چیه؟
کجا اصلا این اومده؟ اینه روایتی ما
همون اقتلو هم هیست سقف تو مو هم نمیگه فقط تو مسجد حرام نیاد، میگه هر جا شما دیدید، هر جای اون زمان کجا بوده؟ مسلمان ها خارج از جزیره که نفوذی نداشتن، هر جنی تو همون دائره چی؟ مکه، مدینه، منطقه اونجا، منطقه حجاز، اون منطقه هست. حالا دائره شو باید خیلی مشخص نیست،
یعنی مخاطبش که اون هست، مورد هم مخصص بکنیم، زمان هم مخصص بکنیم. خب فرموش از داری که اون زمان مسلم فقط در اونجا بودن، اینجوری دیگه لسانه هایی که برای تا ابد هست و این بالاخره خط میخواد بشه به این قرآن، خطش وارد نمیشه. یعنی این آیه رو الان هم من باید بفهمم دیگه.
بله میفهمم، ولی معنی نداره. ولی نه، حکم احکام که جز غیر از معارفه، یک حکم مال موضوعش باید محدود باشه. هیچ کس نمیگه که احکام موضوعات جونم چی نامحدودن. در حکم در اون موضوع خودش باید همیشگی باشه. موضوع این رو اگه ما به قرائنی حالا آیه چیزی به دست آوردیم که نه این موضوع چیه، همون داره است، نمیتونیم اینو تعمیم بدیم.
ولی حالت عادی آیات ما اینجوری میگیم، یعنی رجوع سایر آیات بگیم آقا شاید فقط مثلا برای عربستان اون زمان باشه.
نه شاید ما دلیل بخواد داشته باشیم که مطلق است. اگه قرائنی شواهدی بود مانعی نداره، ما طبق قرائن شواهد و همون لسان چی محدود رو قبول بکنیم، نه این مشکلی نداره. بله اگه جای قرینه هیچ نباشه، بله از باب اشتراک احکام بین مکلفین باید بگیم که چی منظور رجال عرب نیستن همه. اما اگه جایی چی داره مثلا قرائنی میگه، یه قرائنی هست، ما ممکنه اینو قبول بکنیم. این بستگی داره به حالا اون لسان دلیل، ادله دیگه که میاد در کنار این قرار میگیره، بستگی داره به تحلیل. بله ما از قاتلم تنها نمیتونیم بگیم که این مثلا
محدود
میشود. اینو بذاریم در کنار آیاتی دیگه، ما بتونیم یک کشف حکم بکنیم. حالا میخوام بگم دو احتمال در موردش هست، در نمیخوام ترجیح بدیم، میگم دو احتمال در موردش هست که این قاتل و هم خطاب بشه. مثلا یا ایوه لذین آمنو، علامه طباطبایی میفرمایید که یا ایوه لذین آمنو این قرآن همه خطاب بشه به مردم مدینه است. شما میشون نگاه بکنید لسان آیات اینه، از این آمانو خطاب به مردم مدینه که اون زمان معاصر پیامبر بودن و مخاطب پیامبر بودن هست.
احکام محدود به همون آیه میگن.
خب حالا این رو آیا حکم مخصوص، حکم مخصوص ایناست یا نه، او باز بحث دیگری میشه. خب شما ممکن از باب اشتراک احکام بگید درست خطاب به اونهاست، ولی حکم تعمیم داره. یا اگه بخواد احکام به اختصاص بده اصلا چی خلاف ضروریات لازم میاد، از این باب دیگه. و دو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سوا فلا تتخذوا منهم اولیا حتی یهاجروا فی سبیل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. میگه که آیه میفرماید که اونا دوست دارن شما کافر بشید، ولی تا اونا مهاجرت نکنند باید با اونا بجنگید و خضوهم و اقتلوهم ایسو و جدتمون. باز اینم از بحث اون اولش مطلق مشرکین یا جزو العرب بگذاریم، یک لسان مطلقی میگه با این کفار از اونا اولیای نگیرید و اگر قبول نکردن تولو پوش کردن به شما فخضوهم و اقتلوهم. آیه بعدی از انسل خلع شرورهم فقتل و مشرکین هیس و جتموهم و خضوهم و سروهم الاخر. باز اینم درش هیچ تغییری نیست یا قرینه برای این که محدود باشه به مقاتلینه با شما. یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. یا آیه بعدی فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اسخنتمهم الاخر. این آخری رو ممکنه کسی بگه که راجع به کیفیت قتاله، یه وقتی که لقیتون یعنی لقیتون فی الحرب، نمی که هر دینا پیدا کردید این سقیفتمون نیست. اذا لقیتون مو لذی که فروف در صحنه جنگ اینجوری باشون بجنگید، این پسی که از بس خارج میشه. نزدیک ولی
یعنی چیز یعنی محدود شده باز این مطلق نیست اینجا.
این میگه که با کفار که می جنگید از نزدیک شروع کنید. یلو نکنه. بله. خب این شو دسته بعدی که با اون دستای قبل متفاوت، این سوم چهارم. یه دسته دیگه داریم که این مؤید اون دسته اوله که میگه با همه نجنگید، میگه شما جنگ بکنید تا به صلح برسید، به صلح که رسیدید دیگه چی؟ دست از جنگ بردارید. همین که اونا صلح رو پذیرفتند دیگه مأموریت شما تمامه. ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم، ای پیامبر تو یک عده از این کفار رو میبینی که تا پا آخر پای جنگ میستن، نه یک عدهشون نه، اینها فقط دل شما که امنیت بهشون بدی، اگه امنیت دادی دیگه چی؟ در جنگ برمیدارن. اما همین ها باز بعضیشون مزبزبن، اینا تا کسی دور برشون نیومده، دلش محکم نشده، وامیستن تا اینکه دیدن یک چیز پشتوانی پیدا کردن میان. کل ما رد دو الفتن ارک صوفی ها، تا آمدن یک عده اینا رو هول دادن اینا هم میان داخله. فعلم یعتزلوکم و یلقو علیکم السلام، اگه اینا واقعا پای اصول محکم نایستادن اینا رو باز چی؟ فقوزو هم وقتلو هم. خب این در واقع حالا شاید تو آیه اون قسمت دیگه هم باشه، کسانی که نه اصلا میخوان بایستن پای صلح، نه اینا اگر دوست اینو پیدا کنید، اینو پیدا کنید، نه اونا باز یه گروه دیگه. حالا این اگه آیه باشه ظاهرا هستش، این آیه رو دوستان بیارید پیدا کنیم پی تمام. میریم آیه بعدی. آره آره سجدون.
این عیسی صدق تو مهم باز، یعنی اینکه اگه فرار کردن، یعنی اون باز اصل اون فتنه منصرف شد، بازم ما باید اونو بکشیم؟ یعنی مثل که مرتدیه که ما هر جا پیدا کردیم؟
نه دیگه، میگه اینها آدم های قابل اطمینان نیستن، اینا چون آدم های نقض شکنند، عهد شکنند، اینا رو دیگه چی؟ دست سرشون بر ندارید. منظور اینه. بله؟ خب اینا هستش پیش شما آیه؟
کل آیه.
بله قبلش از اولش بفرمایید. بله از اول بحث اشاره
از قبلش بخونیم.
ببین آره از کجا شروع میشه اون موضوع بحث آیه؟
فرمد که بد دولا و تکفرون کما کفرون فتکونون سواء فلا تتخذو منهم اولیاء حتی یهاجرو فی سبیل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم خسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا.
احسن. خب اینجا کاملا آیه تصریح میکنه که این آدمایی که بیا حسر از صدورون، بیا خسته شدن از این وضع ناامنی و جنگ اینها، ولی دلشون میخواد، ولی دیگه چی؟ غلامت میگه دلشون میخواد به جنگم با شما، ولی به اون بس رسیدن، مطمئنید که اینا دیگه اهل جنگ نیستن، اینا دیگه دست در اینا شما نباید حق ندید برید سراغشون، اینا رو ولشون کنید، با اینا چی؟ با اینا صلح بکنید. بله بعد میگه اما نه، یک عده‌ای هستن که اینا همین الان هم چی؟ چون دستشون نمیرسه، چون ضعیف شدن با شما، اینا نه، اینا رو باشون تند و خشن برخورد، تند برخورد کنید. خب اینم آیه این، پس این بیشتر قسمت اون قبلی آیه رو بعد بیاریم تا این آیه زیلش رو. این آیه دوم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. خب اینا که اصلا نباید تو جنگید، مثلا کسی که سابقه جنگ با شما ندارن اونا رو بهش میکنید. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم، انما این حسر است قتالتون با اینا فقط باید باشه. در واقع لاین حاکم میشه دسته پنجم، در واقع چی؟ نهی از چی؟ از جهاد با چی؟ از جنگ با کسانی که اصلا با شما هیچ سابقه جنگی ندارن.
رابطه دوستی با اینها نداشته باشید یا داشته باشید؟
داشته باشید. لاین حاکم ان تبروهم، نهی نمیکنی که باشون.
جهاد از کجا این آیه؟
خب به طریق اولا دیگه، شما کسی که میگه قرآن بگه باشون اهل بر و قسط باشید، بعد میگه باشون جنگ کنید؟
نه خب این گروهی که میگه خدا نهایت ها کن نه میکنه از دوستی، حالا صرفا معلوم نیست.
آها اونو میگی فهمی؟
عدم جهاد رو ازش در میاد، ولی این که دستور به جهاد باشه
نه، یعنی سیاه قاتلو کن فی الدین اخرجو کن، نمیخواد به این کسی که با شما مقاتله کرد اخرجو کن، فقط چی؟ اونو دوست نداشته باشید فقط. نه منظور معلومی که میگه با اینا دوستی نکنید و با اینا خشم بگیرید، چون موضوع کیان؟ موضوع قاتلو کن فی الدین هم دیگه.
خب درسته اونا میگه، خب اینجا شاید اشاره ثقل بحث قرآن تو بحث ولایت، چون تو مسلمین خب افرادی هستن الان هم اینطوری هستن دیگه، همش دنبال مثلا آمریکا و دشمنانه، یعنی با اینکه اونا دارن با ما میجنگن، بازی عده بین مسلمان هستن که خوب دو اونها رو دارن میرن زیر پرچم اونها، احساس میکنن این مثلا آیات بیشتر تو اون سیاق.
درسته اون صریح آیه اینه که اینا دوست نداشته باشید، ولی در واقع این آیه جز کدوم دسته قرار میگیره؟ جز دسته آیاتی که به ما میگه که اینا از اون کسی که باشون باید مراسول داشته باشید خارجن. آره میره اون دسته ای که در واقع قرار میگیره که میگه باید با اونها در مقابلشون ایستا. در واقع یک دسته ای راه سوم ایجاد نمیکنه قرآن با این آیه، نمیخواد یک راه سوم باز بکنه، بگه اونا که با شما میجنگند و اینها اونا رو باشون نجنگید ولی دوستی هم نکنید. نه دو راه بیشتر نیست در واقع، این در واقع این آیه نمیخواد راه سوم رو باز بکنه.
خب در واقع مفهوم میگیریم ازش دیگه.
نه مفهوم نیست، مفهوم یعنی در واقع یک نوع دلالت اقتضایی چیزه، مفهوم مخالفی که نداره در اینجا. خب از این پس این دستایی که در اینجا آیه قرآن هست، یک عده بعضی آیات راجع به بحث دشمنی است، میگه با دشمنان بجنگید. خب حالا ممکن اینا بگیم که اینا مثبته، اینا با هم منافات نداره، مثبته اینا، این میگه با اونها چی؟ با دشمن بجنگید، اینا میگه باشی با همه بجنگید، منافات نداره با همه بجنگید، با دشمن بجنگید که تنافی نداره. بله اون دسته، همین دسته دوم سوم و چهارم دیگه، سوم و چهارم میگه که با کفار همه بجنگید، با اهل کتاب بجنگید حتی اوت الجزیه، این دسته سوم. دسته چهارم میگه چی؟ قاتلت لا تکون فتنه و حیث و وجد تموهم، اینها. پس یک دسته میگه این سه و چهار میگه با همه بجنگید، دسته اول دوم میگه نه با چی؟ با مقاتلیشون بجنگید. خب نه با منافات نداره، پس یک راه حل این است که ما با همون اطلاق قائل باشیم. آره مطلق رو قائل باشیم. اما فرمایش ما شاید متحری این که نه، ما مثلا آیات دیگه داریم که چی؟ مثلا دسته چی؟ پنجم، در واقع دسته پنجم و ششم کالیشم که الان اضافه کردیم، یکی میگه از میگه اصلا با چی؟ با لم یقاتل کنم، اصلا چی؟ با اون اصلا مانیاتی که حتی دوستی هم داشته باشید، این دسته ششم که اضافه کردیم. دسته پنجم میگه که چی؟ اگر اونا سوال کردن شما باید، ما خدا اصلا راهی قرار نده برای جنگی با اونها، و صلح خیرون، آیه دیگه فرما صلح اصلا خیر است، بهترین راه چیه؟ صلح و مصالحه است، بی خود با مردم وارد جنگ نشید. بله دیگه اینها رو بگیم که پس این در واقع این قرینه است که معید این دسته اول میشه که جنگ با کسانش با شما وارد جنگ میشن. پس ما این دسته سوم و چهارم رو بعد یه جوری چی حلش بکنیم، دسته چهارم رو بیایم حمله بر همون مشرکین جزیره العرب بکنیم، چون خیلی ظهوری روشنی برای این که حتما همه رو میخواد قرآن بگه خیلی نداره. حالا با قرائن اینها باید میشه بحث آیت الاحکامی کرد. و آیه قاتل الذین لا یؤمنون دسته سوم، لا یدون دین الحق من الذین که حتی یؤت الجزیه و هم صاغرون، اینم نمیگه اینا باید مسلمان بشن، این میگه چی؟ این میگه باید بیان تبعیت اسلام رو بپذیرن. خب حالا تبعیت اسلام رو بپذیرن، اینجا یک بحثی باز تازه هستش، این چه مشرکی، چه نوع اهل کتاب رو میگه؟ آیا اهل کتابی که خودشون حکومت دارند، یا اهل کتابی که داخل نزد حکومت اسلامی هستند؟ مورد آیه همه جای مورد چیه؟ اون اهل کتابی هستن که در داخل چی داره حکومت اسلامی بودن، مثلا کفار، مثلا چی خیبر و امثالش. اینها میگه اینا تو دایره اینا نمیتونن یک در داخل حکومت اسلامی چی خودشون چی بیان مستقل باشن، جدا بودن و در حوزه نفوذ اسلام بودن دیگه، در واقع یک زائده بودن در درون چی سرزمین اسلامی، مکه مدینه اینا شد چی سرزمین اسلامی، شد سرزمین اسلامی بودن. درسته برای خودشون یک اون زمان دولت که نبوده، یک قبیله بودن. خب یک قبیله اون زمان دولت مثلا عربستان مثلا دولت نبود اصلا، میگه خصوصیت سرزمین عربا این بوده که عجیبه که اصلا دولت در اون شکل نگرفته بوده اصلا هیچ جای دنیا، مثلا مثلا قبیله مثل سیاوسه آمازون مثلا اونجور چیزا دولتی نداشتن، قبیله قبیله بودن. پس اینجا سرزمین اسلامی دولت اسلامی شکل گرفت در چی؟ در مکه مدینه. این شد یک سرزمین، دولت اسلامی در مکه در مدینه که نبود، جدا جدا شد یک سرزمینی. اینا در داخل سرزمین اسلامی بودن، باید تسلیم بشن حداقل بین تحت سلطه. این شاید ازش نشه استفاده کرد که یک دولتی دیگه که به خودش استقراری داره و مسیحی هم هستن، با شما هم چی معارضه ای ندارند. شما باید بجنگید تا یک حکومت دیگه ای رو که مستقل است اونو وادار بیارید، یعنی در واقع توسعه بدید تو حریم دولت اسلامی رو. یک بحث جدیدی میشه حالا اینجا میره مطرح کردن فقهای ما یا نه، یعنی یا الان مطرح است یا نه، که آیا اگر این از این آیه میشه استفاده کرد که دولت اسلامی موظف است که بره توسعه سرزمینی بده نسبت به اهل کتاب، اهل کتابی توحید دارند، یا نه این فقط مورد جایی است که اینا در درون چی حاکمیت اسلامی هستن، اینا نمیتونه برای خودشون چی یک کوسه جدا بزنه. خب پس اینم یک مناقشه دیدنی میشه کرد نسبت به اینها. نسبت بهش اهل شرک هم میشه بگیم که اون نسبت به اون جزء عربه. اما به طالب بحثی که ما دیروز داشتیم، جلسه قبل داشتیم، این بحث باقی است که آیا اسلام واقعا نسبت به شرک بگیم بی تفاوته، یعنی اگر با اینجا بخوام جمع بکنیم اینجوری میشه نسبت به شرک بی تفاوته، مشرکین شد مشرکین جزء العرب، درست؟ ما هم که طبق آیه آیات عدس اول گفتش که چی چیکار کنید، فقط با دشمنان بجنگید، اینم که شما مشکل پس نسبت به شرک ما چی بی تفاوتیم طبق این آیات. پس حتی تبلیغ اسلام که اگه اونا مانع شدن ما باشیم بجنگیم از کجا دست میاد؟ میفرمایید شهید مطهری که ما موظفیم که بریم با مشرکین اگر مانع تبلیغ ما شدن به جنگی. این از کدوم آیه به دست میاد؟ یعنی همین هم زیر سوال میره طبق آیات.
خب این همه مواردی که میگین اون بحث تبلیغ دشمن رو داره توش، مثلا میگه که قوما نکسوا ایمانهم به همو به اخراج رسول، یا مثلا پایین تر میگه که قد کفر و به ماجا اکم نن حق خودون رسول و ایاکم انتومن و بالله ربکم. یعنی اگه اونا اون برای دنیا بودن کاری به کار ما نداشتن،
سال ما همینه دیگه،
همین آیات اشاره ظاهری نداره به اونها،
هم از ما همینه دیگه. ما میگیم که شهید مطهری الان اینا مفروض قبول کردن
بله.
که نه ما نسبت به مشرکین وظیفه داریم بریم با دولت هایی که مانع تبلیغ ما میشن بجنگیم. از کجا به دست میاد؟
دسته دوم در نمیاد از مستضعفین،
مستضعفین تحت فشارن، یعنی بله اگه یک جامعه مسلمون شدن اونا بهشون فشار میارن بله،
مستضعف فکری هم شاید هست دیگه، یعنی یه حکومتی است که اینها رو اجازه نمیده حرف بزنن.
اخرج نام این حاضر از ظالم اهل ها بله
نمیشه که مثلا شرک اصلش فتنه است، اون بگیم به هم قاتل و حتی لا تکون فتنه، نه این فتنه دلالت برای نداره که اونو بر علیه ما فتنه یا جنگ را میدونه، اصلا خود شرک همون که شما مثلا زدید و فرمودید که این شرک مثل ماده مخدر یا داروی مهلک میمونه، اصلا اینو اسلام به رسمیت نمیشه میگه ها این مهلک این شرک.
از همین آیه تنهایی لا تکون فتنه این بشه به دست آورد خوبه، ولی صرف همین آیه اگه باشه قاتلو هم حتی لات این با اینا بجنگی تا فتنه نباشه، خب فتنه رو اولا حمله بر شرک کردن خودی سخته، ما بدونه بخوایم استفاده از روایت اینا بکنیم که بگیم فتنه اینه ای شرک، این سخته. اتبه یکون الدین لله، دین لله باشه، این زیدش یکون الدین لله. بله خود این اگه فردم نبود حتی قاتل هم حتی یکون الدین لله، بله لله باشه. باز مگه این که باز این شبهه رو بکنیم، این ممکنه نسبت فقط چی باشه؟ مشرکین جهت العرب ممکنه باشه. اگه به اون باشه باز مشکل پیدا میشه. اگه برای مطلق بگیم خب این اطلاقش خوبه. اگه خواست اینجور مناقشه بکنیم این زیر سوال میره. مگه بریم سراغ آیات دیگه، مثلا اهداف مثلا آمدن دین و پیامبران و یه حرفا، اونو بریم بعد یک بررسی دیگه میخواد که بریم از آیات جهاد قتال ما بریم بیرون ببینیم آیا اسلام وظیفه نشر دین رو برای ما قرآن داره گذاشته که مسلمانان باید به هر شکلی برند و دینشون منتشر بکنند. این حالا احتیاج به یک بررسی داره. این تعداد آیاتی که الان جلو ما هست این ازش به دست نمیاد. البته روایات جای خودش، روایات جای داریم، روایات صحیح و اینا داریم، حالا بحث بعدی است. حالا ما فقط بحث آیه رو کردیم که ما فقط بخوایم طبق مشی شهید متحریب به آیات تمسک بکنیم این جور شبهه ممکنه در آیات باشه. بله نه آوردیم دیگه همینجا. بله فننتهو فلا عدوان الا على الظالمین. بله
خب
دو تا داریم، یکی کلو لله داریم، یکی کنه دین لله داریم. بله
خب این فننتهو هم
انتهو
فننتهو
هم امره آخه.
بله
آخه بله
برای اینکه ما بگیم که عرضم خدمتون که فلا عدوان الا على الظالمین منظور این است که شما اگر که دیگه طرف باد نمی جنگه جنگ جهاد ابتدایی برمی
داره. ظلم در لسان قرآن خیلی وسیعه، بیشتر ظلم همین شرک و نار بیشتر هست.
آره. مشرکی که انتها کرده دیگه،
انتها یعنی انتها از اون
وایساده دیگه از جنگش،
از جنگ نمیگه
ظهورتون داره. لا تکونه فتنه.
خب الان فتنه یعنی شعر که ما گرفتیم، اگه فتنه یعنی شعر گرفتیم دین، اگه اونجا شعر گرفتیم یا کنه دین یعنی حاکمیت دین.
اینجا آیات بالاش
چیه؟ آیه بالا
مثلا می فرماید که وخلون حیث و سقفتمون هم و اخرجون من حیث و اخرجون کن و فتنه تو اشد من قتل و لا تو قاتلون من در مسجد الحرام حتی یو قاتلون کن فی فان قاتلوکم فقتلوهم کذلک جزاء الکافرین فان انتهوا فان الله غفور رحیم. بعد میگه به قاتلین این سیر آیات اعتماد.
بله یعنی به همون مشرکین بیشتر میخوره. بله مشرکین یعنی جزیر عرب و همون منطقه و اینها. پس این مقدار سخت میشه این قضیه از طریق آیات که ما بخوایم جلو تبریم. اما بحث بعدی که
آیه ای است، آیه 261 سوره مائده برام یک کتب علیکم القتال و هو کرهون لکم
نه این ربطی نداره. این داره میگه که نه این اصلا فصلش دیگه هست. میگه که شما از جنگ بدتون میاد، اما نمیگه جنگ کجا واجبه کجا. داره مسلمان میگه که اصلا این دستور به جهاد نداره. کجا چه جنگی در چه شرایطی؟ آره میگه که اون جنگی که بر شما آیه در مقام این کوتاهی اونهاست. میگه چرا کوتاهی میکنید؟
دفاع که مکروه نیست که میشه اینجوری.
بله
دفاع و ادعای دفاع مکروه نیست که و کرهون لکن
کر سخته دیگه. دفاع سخته چرا دیگه؟
خب طرف دفاع نکنه ببخش ناموس اینا رو
حجم او که حالا نگاه بلند مدته او که اکثر مردم الان زمان جنگ خودمون چقدر جنگ میرفتن. نه تو هم ایران چقدر جنگ میرفتن او که حالا کر کرد. خب حالا بحث روایات رو یک نگاهی بکنیم. تو روایت هم ما یک مروری کردیم، باز همون 4-5 دسته روایات
بحث قرآن هم یه دسته اضافه فرمودین آجا
دسته ششون که
آره دسته همون آخر اون آیه لاین حاکم که میگه که اصلا جنگ نکنید، اصلا نهی از جنگه در واقع. در این لاین حاکم در واقع یک نوع نهی از جنگه. یا زیلو میشه و صلح خیرون هم به همون اضافه کرد و صلح و خیرون که آیه دیگه است اضافه کرد. نه اصلا قرآن اصلا مخالف با جنگیدنه با کسانی است که با شما وارد جنگ نشدن. اما تو روایات که ما بگردیم ببینیم هدف جنگ چیست و به عبارت به تعبیر شهید مطهری چه جنگی مشروعیت داره. یک دست روایاتی است که بحث سیف رو مطرح کرده. لایق الناس الا سیف و اینها غیر قتال و جهاد. خب این خیلی به ما ربطی نداره. قرآن امام فرماید که سیف خودسه زور باید رو سر مردم باشه، زور رو سر مردم باید باشه، ولی بدون زور اونجا هم اصلاح نمیشه. ایده هستن که همیشه دنبال چه خطی هستن، قوه قهریه تو همه نظام ها لازمه. این در اینو میخواد بگه، بعد بحث ما بحث جنگ و جهاد و حرفا نی
اخلاق سیاسی
نه فهمیدیم رفتش به اخلاق سیاسی چی؟
بله
مسائل اخلاق نظامی بعد با زور با نظام با بله بله
این از مسائل این باب جهاد مسائل
بله بله این کتاب این ابواب جهاد است. بله خب این شروع تو رسائل اولین روایتاش اینه لایق الناس الا سیف. روایت دسته دوم آیاتی است، روایتی است که هدف جنگ رو دعای الی الله قرار داده. نه هدف جنگ با غیر مسلمان ها رو گفته که جنگ جهاد، هدف جهاد رو دعا الالله و من کانه فرمود که اخبر نه دعا الالله و الجهاد فی سبیله. سائل با این فرض که اصلا جنگ جهاد برای چیه؟ برای دعوت مردم مطرح میکنه، وارد بحث میشه، حضرت اونو تایید میکنن. یه سوال اخبرنی از حضرت میگه که ان دعا الله و الجهاد فی سبیله هو قال قوم ان ای این جهاد دعا الله و جهاد هر دو یک چیز حساب کرده، گفتی که ما بریم جهاد بکنیم برای دعوت الله، این الان هم هست یا نیست؟ تا سوالش اینه. حضرت فرمان که هر کسی نمیتونه دعا الله بکنه، هر حاکم جوری نمیتونه بیاد مدعی چی جهاد و دعا الله بشه، بعد که این بعد چی شرایط داشته باشه. این در واقع حرفه
دعا الالله میشه که فقط در مورد مشرکین و در مورد اهل کتاب نیست، اونا خودشون حالا به بالا و پایین الله قبول دارن. قبول داشتن اهل کتاب یه چیزه، دعوتشون که ما بالاخره اسلام رو به عنوان دین حق قبول دارن
نه لفتا اسلام نیست، اسلام رو بعدی هست، دعا الالله. بله دعا الالله باشه ممکنه
اینجا خود الله
خالی فلا و انید و الالله و الى طاعته، طاعته اگه باشه باز به اسلام برمیگه. خود دعا الالله درسته، ممکنه با اینکه دعا الالله می خود قبول داره،
اونا می فرامینی دارن که امدان دروغ نگن زنا نکنن
قتل نکنن. خب نه طاعت طاعت صحیح ما منظور دیگه
اینجا باز الله شناسیش هم صحیح نبوده دیگه.
نه ما فرض این است که ما اسلام الله شناسی رو قبول داره، اسلام اونا رو موحد قبول داره،
قبولم که داشته باشه تو یه زمینه‌ای، ولی بالاخره میگه این الله شناسی تام مشکل داره که میگه سه خدا.
حالا یک روایتی بعد میاد، این ممکنه معید ایشون باشه که میفرماد حضرت از امام سجاد سوال میکنه که ما وقتی میریم در جهاد چجوری اونا دعوت به خدا بکنیم. حضرت میاد مفصل میگه بگید خدای سمیع و بصیر و فلان و فلان و فلان و فلان، این خدا رو بپذیریم، این میتونه معید بشه. ولی خود دعا الله درسته، اونا دعا لازم نیست چون حاصل برایش تحصیل حاصله، ولی اگه بخوایم نه دعا الله اونجوری که اسلام گفته بعد جای بحث داره. این رو میگه فروعات مسائل میشه که دعوت دعوت الله آیا چه نوع دعوتی داره که خب حالا این روایت یک نکته جالبی داره، خیلی جالب اینو بخواد مشروعش آورده بخواد اون نکتهش پایین تر بیاد، میگه که انما اذن للمؤمنین الذین قاموا بشرایط الایمان وذالک انه لا یکون معذورا لو فی القتال حتی یکون مظلوما. قرآن حضرت به آیه استشهاد میکنه که بله
فقط اگه مظلوم
باشه. نه نه یه آیه دیگه است که الان شاید اینجا اشاره کرده باشن. بله آیه که دوش ظلم اومده اوزن للذین یقاتلون به انهم ظلمو به ان الله لانسهم لقتی، اوزن للذین جز اولین آیات شاید اولین آیه جهاد باشه، اوزن للذین یقاتلون به انهم ظلمو. حضرت اینو میگیرن و محکم پاشو میستن، بیان اصلا شرط اصلی جواز قتال و جهاد مظلوم بودن است، تا مظلوم نباشه کسی لم یوزن لهو فیاتا طبق آیه قرآن. استفاده اینجوری عجیبی میکنه حضرت، میگه که فقط چی مظلومین تا آخر دنیا حق جهاد دارن، بعدی تعجب میکنه میگه اگه اینجور باشه فقط این آیه محدود میشه به زمان پیامبر، چون مسلمان ها اون زمان مظلوم بودن، الان که دیگه چی؟ الان که کسرا و قیصر روم که به ما ظلمی نکردن که قبل ما جنگ کنیم، میگه که قول تو فاضی نزلت فی المهاجرین به ظلم مشرکی اهل مکه لهم فما بالهم فی قتالهم کسرا و قیصر و من دونهم مشرکی قبائل العرب، قبائل العرب هم حتی ما ظلمی نکردن. این فقط اختصاص پیدا میکنه آیه جواز به چی؟ به مشرکین مکه. حضرت میفرمان که نه اشتباه کردی، ولیس کما زنند ولا کما زکرد لکن المهاجرین ظلمو، اینجا خیلی چیز عجیبیه، حضرت میفرمان که ظلم تو اشتباه معنی کردی، همین که کسرا و قیصر رفتن قدرت رو در دست گرفتن این ظلم به مؤمنین کردن، اونو باید بیان قدرت تحویل بدن، همین که منابع ثروت در اختیار اونهاست به دست مؤمن نیست این بزرگترین ظلمه. پس باید همه عالم بیاد هر کسی قدرتی رو در اختیار داره، ثروتی در اختیار داره از حکام، اینا ظالمند، باید برید بجنگید بگردید از اینا قدرت رو بگیرید. اینا به خود خیلی جالبه، ولی زی کما زنند لکن المهاجرین ظلمو من جهتین، ظلم هم اهل مکه به اخراج من دیارهم اموالهم فقاتلوهم باذن الله لهم فی ذلک و ظلمهم کسرا و قیصر و من کان دونهم من قبائل العرب والعجم بما کان فی ایدیهم که ندادن تحویل، اینا ندادن تحویل ما ندادن مما کان المؤمنون احق به منهم فقط قاتلوهم باذن الله لهم فی ذلک و به حجت هذه الآیه یقاتل المؤمن کل زمان، حتی مؤمنینی که قام به موصف الله من الشرائط، مؤمنینی که شرایط داشته باشن، هر مؤمنی در عالم تا آخر دنیا اگر اهل شرایط مظلوم است و اگر اهل اون شرایط داشته باشه این اذن فی الجهاد و معزون لو فی الجهاد به ذالک المعنا و من کان علی خلاف ذالک و ظالم، نه مؤمنی که این شرایط نداره نه این خودی ظالمه با این تعدی که میکنه با این مشکلی که داره. پس مؤمنی مظلوم است که خودش قائم به شرایط باشه، این بله میتونه شرایط چیه؟ شرایط حضرت ذکر میکنه. بله
مؤمنین محققن یا منظور اهل بیت از این مؤمنین
اینجا حضرت اسم اهل بیت نمیارن نامه، ولی خب با روایت دیگه شاید مثلا بشه استفاده کرد اهل بیت. حالا بنابر کسانی که میگن که اینا هم بشه، حالا اگه در یک حکومت صالحی هم بود، امام صالحی هم بود، اینا دیگه چی قائم به شرایطن، بس به شرایط داره که شرایط چیزی تفسیر بکنیم.
چرا مؤمنین احق باشن؟ باز بگیم امام خب میگه اون چون... صاحب زمینه، ولی مؤمن چرا احق؟
دنیا مال مؤمنینه دیگه، همین حضرت احمد میگه، میگه مؤمن اصلا این قدر خدا آفریده اینه برای چی؟ برای اهل ایمان. کفار حقی ندارن تو نه در قدرت عالم حقی دارن نه در ثروت عالم حقی دارن، طبق این بیان اصلا کف در بله در حد خوردنشون بله، ولی در حد تسلط سلطه، بس سلطه از حکم، سلطه بر مال و جان مردم خدا به اون حق سلطه نداده، این سلطه طبقی خیلی جالبه، این روایت عجیبیه، خدا حق سلطه رو فقط به مؤمنین داده، بنابراین مؤمنین هر جا توانستن باید برن بجنگن تا چی؟ تا سلطه و قدرت رو از دست غیر مؤمنین بگیرن، به شرطی خودشون منبر خوبی شده بله باید به دست بیارن، اگه به شرطی خودشون شرایط داشته باشن.
صحیح هست دو باشن؟
نه ظاهرن روایتش بعد ان بکر ابن صالح ان قاسم ابن برید ان ابی ابن زبیری بعد بفرمید.
یعنی مثلا اگر ما اینجا قدرت پیدا کردیم بریم مثلا یک کشور مثلا کافر یا مشرکی رو اشغال کنیم
بله دیگه بله سلطه از اونا بگیریم تحت سلطه قدرت، طبق این قدرت و ثروت چی باید تحت سلطه مسلمان ها باشه، همجی عالم چه میز وایه. حالا ما نه فتوا میخوام بدیم، این آیه روایت داره معنی میکنه، روایت معنیش اینه. خب پس یک بس دعای الاسلام است که الان صدر آیه بود، روایت بود. دوم دعوت به اطاعت خداوند، اشتراط علیه فی حفظ حدود. بله ساعت چنده؟
9:46
1046 تا که ما تا 11 قرارمون بوده، پس حالا فرصت داره. اشترت علیهم فی حدود و اول زاید دعا الى طاعت الله من طاعت العباد، الى عبادت الله من عبادت العباد. خب اینجا ولا ولایت الله من ولایت، اینجا نوشتیم تصریح به تفاوت. حتی حالا عبارت بالا نوشتیم دوستان بخونند، دیگه اون نسبت به اون همون عرضی کردیم بالا گوشتم. ما قسمت بعد هدف را از منافات ندارد با دعوت به اسلام ندارد، یعنی اگر ائمه کفر مسلمان شدند دیگه ظالم نیستن تا لازم باشه قدرت از آنها گرفته شود. خب دسته دوم تصریح داره به تفاوت جنگ قدرت طلبانه و کشور گشایانه با جنگ اسلامی.
تو این ابوالها رو خودتون نوشتید؟
بله بله. اینجا در این روایت دوم میگه که اصلا هدف اسلام چی؟ دعا الی طاعت الله هست، نه الی طاعت العباد. خب این از این جهت این روایت خوبه که دیگه میگه تسلیم شدن مشرکین در مقابل فرد نیست که بگیم در مقابل حاکم اسلامی تسلیم بشن، یا حتی در مقابل ملت یک ملتی دیگه، اصلا ملت نیست. حالا طاعت العباد، حالا عباد میخواد فرد باشه حاکم باشه یا عباد یک ملتی دیگه باشه، نه، هیچ وقت اسلام نمیخواد یک ملتی بر ملت دیگه چی تسلط پیدا بکنه یا یک نظامی بر نظامی تسلط پیدا بکنه، نه حاکمانی در واقع، بلکه تسلطشی تحت سلطه الله آمدن است. اگه خود مسلمان شدن بنابراین چی؟ اون بحثی که کردیم این معیدشه که اگر یک ملت خود مسلمان شد این دولت دیگه هیچ حقی مثل اون دولت نداره، نمیتونه بگه من دولت اصلی هستم میخوام با دولت. در نظام های کمونیستی میگن اینجوری بوده دیگه، این یک دولت کمونیستی تشکیل میشد، دومی تشکیل میشد، اولین جنگ بین دو دولت کمونیستی میشد، چین و شوروی. اول شوروی چی شد؟ شد دولت سوسیالیستی. تا چین دومی شد شدن بزرگترین دشمن با هم دیگه، چین و شوروی. آره چرا؟ بله، چون میگفت کمونیسم ما اصلیم، شما دیگه تحت سلطه ما، دیگه کمونیسم بعدی معنی نداره. اینجا میگه حرفا نیست، اینجا بحث حاکم و نمیدونم ملت و این حرفا نیست، طاعت العباده، طاعت الله. همین که اون طاعت الله پذیرفت میشه مثل شما حق مساوی با اون دولت اولی. نمیدونی دولت من اول شدم شما دوم، نه، دولت دیگه هم تصریح میکنه، دولت دیگه به این معنا. خب این خیلی مهمه. در دسته سوم بحث مسلمان شدنه دیگه، از بعد طاعت الله میاد به مسلمان شدن. ان الله عز وجل
الله فرق
گذاشتیم
که اینجا
سه زدنی
در
برای
طاعت خدا، نه
عدد اشتباه. اون دعا الله بود، این دعا به طاعت خدا اطاعت هست، این فرق گذاشتیم. آره اون دعوت الله هست، این طاعت هست، انوانش فرق میکنه.
دعوت روایت قبلیه
این... نه نه این چیزی جدیدی نه، اشتباهت علیهم
فرقش کنی که اطاعت
روایت بله اینا دیگه باید بیاری، من یه تیکه فقط جدا کردم دیگه. شما
زحمت میکشید. اطاعت خدا یعنی مسلمان شدن،
الله یعنی حالا ما عنوان رو آوردیم، حالا ممکن بعد شما بگید نام استاغن میشن یکی، فعلا عنوان جدا شده. چهارم نشر اسلام و مسلمان شدن است. نشر اسلام و مسلمان شدن. ان الله عز وجل بعث رسوله بالاسلام الى الناس فابوا ان يقبلوا، اسلامو نپذیرفتن یعنی مسلمان نشدن دیگه، نشر اسلام یعنی مسلمان شدن دیگه. ان یه حتی امره بالقتال، همین که اسلام نپذیرفتن دستور جنگ صادر شد که بجنگی تا اینا مسلمان بشوند. خب پس این روایت. روایت بعدی حضرت فرمود یا علی، حضرت به اصلا رسول الله الی یمن فقال یا لا تقاتلن عهدا حتی تدعوه الی الاسلام. اگه اسلام پذیرفت فبها، اگه اسلام نپذیرفت باید چی؟ باید باش بجنگی.
جنگ ابتدایی بوده برای یمن.
بله دیگه. بعد فقال الله، یه روایت بعدی، قال الرجل غزوت فواقعت المشرکین فیم بقی قتالهم قبل ان ادعوهم. میگه آیا میتونم قبل از این دعوت به اسلام بکنم؟ از اونجا مطلق البته از بعد زیرش شما در اسلام. حضرت فرمان که اگر قبلا اینا
دعوت شده
دعوت شدن، نه لازم نیست دیگه، میدونن که ما هدفمون اینه، اما ای دعوت نشدن چرا؟ فقال رجب فدعوتو هم فعجابنی مجیبون و اقرب الاسلام. بعد میگه که من دعوت کردم، یکشون اجابت کرد ولی لشکر قبول نکرد و به درشی در بردن. بعد فهمه تو حالا کارزو کردی، اگر اونا حد که حرمتی کردم به گردن خودم. میگه فقال رجب فدعوتو هم فعجابنی مجیبون و اقرب الاسلام فی قلبه و کان فی الاسلام فجیر علی، به ظلم کردن فی الحکم و تو هتت حرمتو، آیا من دوجه مسئولم؟ از میگه نه تو کار خود انجام دادی. خب روایت دیگه باز روایت
دعوت نشده باشن، یعنی هدف از اون جهاد اون اسلام بوده دیگه.
بله دیگه. بله. مثلا میگه فواقف این قبلا ادعوهم، اینها به دست میاد که باید اول دعا صورت بگیره، هدف دعاست. ظاهری میگه که قال دخل رجال من قریش علی ابن حسین علیه السلام فدعوه، این روایتی گفتم اینه که فسالوه کیف دعوت الی الدین، این وقت ما میریم مشرکین دعوت میکنیم، فقال تقول بسم الله الرحمن الرحیم ادعوه الی الله عز وجل و الی دینه و جماعه امران. میگه دو تا در واقع دعوت هست، جامع دو امر است، یک معرفت الله عز وجل و الاخر الامر به رضوانه، باید دعوت کنید یک به معرفت خدا، انما یعرف الوحدانیه، اون چیه؟ وحدانیت خدا، رعفت، رحمت، عزت، علم، قدرت، علو، انه نافع و عزار، القاهر لكل شيء، توحید کامل، باید دعوت به توحید کامل بکنید. و ان و دوم ان محمد صلی الله علیه و سلم عبده و رسوله و ان ما جاء به هو الحق من عند الله و ما سواه و الباطل، فلا عجاب و الى ذلك فلهم مال المسلمین و علیهم ما علی المسلمین. هم روایت بعدی هم همین جور،
یعنی باز با این که مسلمون نشودن، ظاهر لفظ اینو برمیاد، با این که مسلمون نشودن ولی دیگه باز جنگ لازم نیست.
نه دیگه، بن عجاب و الى ذلك دیگه،
مال المسلمین و علیهم مال المسلمین،
نه دیگه
اجابت بکنه، یعنی بگه من اعتقادم مثلا تالو فکر کردم مثلا مسیح پسر خداست یا مثلا این احکام، ولی الان اعتقادم به خدا اینجوری شد،
مسلمون شدم، منظور این دیگه
بحث
نداره که بحث توحیده، محمد عبد و رسول چرا آخرش هم بودن. خب حالا سوال شما نفهمیدم منظورتون چیه.
من فکر میکردم که ظاهر فله و مال المسلمین یعنی داره مسلمان ها رو از اونها جدا میکنه، یعنی اینکه اینها لزوماً دوباره مسلمان نشدن.
نه دیگه، میخواد اینا مسلمینی که مسلمین خودتون، یعنی اینا مسلمان شدن برابر این هر چیزی که مسلمان ها دارن، این مسلمان های جاری نسبت به مسلمان های جدید هم هست.
جای خدشه اینه که اینجا نگفته هدف تنها همین نشر اسلامه، یعنی هدف چند لایه است، هیچ کدوم ظهور نداره که هدف اینه. میگه برو جنگ تو بکن، حالا اولش هم دعوت چند لایه است، اگه قبول کرد که فبر مراد، اگه نشد مراد چیز دیگه،
نه مسلمان میشه دیگه،
نه اون تخصصا خارج میشه چون دیگه مسلمان جنگ نداری، ولی هدف چون از اول هدف نمیگه برو برای هدایت، میگه برو قبلش البته بگو حالا شاید
برای جنگ نکن
دیگه، میگه نه اگه نگفتی جنگ نکن، به خاطر اینکه خود این طرف حق داره که اول دعوت بشه بالاخره نره جهنم بس، ولی هدف چند لایه تو این روایت معلومه، چون نمیاد بگه برو فقط برای اون، میگه برو بجنگ، اما خب قبلش حالا بیچاره شاید
لایه بعدی، منظور تو چی مثلا چی لایه بعدی چیه؟
لایه اصلیش همون تسلطه، اما حالا قبل از اون ببین حالا اگه هدایت شد اینو دیگه تخصصا بذار کنار، خب نره جهنم، خب بالاخره آدمه، اونجا که هدف این میشه بگه برو برای هدایت، همیشه چیزی تو روایتش نیست.
حالا اگه ما جایی داشتیم که منافاتی بین عدل بود، ما از این بخوام استفاده، شما میفهمید از این استفاده نفیه چی؟ نفی مثلا جنگی برای حکومت نمیشه. بله حالا ما اینم نمیخواد نفی بکنه، حالا میگه هدف جهاد، یک از اهداف جهاد چی؟ دعا الالله هست، الالاسلامه، درسته؟ این اگه یک جا گفت دعا الالله، یک جا گفت چی؟ اطاعت اسلام، مثلا اطاعت، ممکن بگیم که میگه من خدا رو قبول کردم ولی اسلام رو چیه؟ اطاعت نمی کنم، زکات نمیدم. بله منافات نداره. یه جا میگه دعای الاسلام، یه جا دیگه میگه چی؟ قبول زکات دادن، چی اینا میشن مثبته، این در کنار هم قرار میگن، درسته؟ حرف شما درسته.
اسمش اصلا جهاده؟ بله ما دیگه جهادی اینجا نکردیم اگه طرف قبول بکنه، یعنی اگر ما بریم طرف قبول بکنه موضوعاً جهاد اتفاق نیفته.
جهاد همینه دیگه، جهاد حتما آدم کشی که نیست، نه جهاد یعنی قیام لیل جهاد، قیام جهاد یعنی همین که شما بری دعوت بکنی، اگر جنگ نشود بهتر، جهاد
مفت، اگر جنگ نشود نمیگم مجاهدین،
چرا؟
دعوت کننده،
نه مقاتل نشودید، شما جهاد کردید به هدف جهاد رسیدید، چرا؟ نه شما یک جهاد مفتی گیرید اومد، در واقع اجر جهاد مفتی رو بردی. خب حالا پس این در نش اسلام دیگه تمومش کنیم بحث رو، بعدی آخرش میشه بند هفتم. بله قدوه الاسلامی همون قبلیه، این روایت بعدی یعنی ادامه بحث ابرو به تقوا اذا با اس امیرن له علی سریه ابن تقوا شما یقول اوغزو بسم الله و اضافه فقات من کفر بالله و اذا لقیتم عدو ولی المسلمین تعدوهم الی احدا ثلاث و این اینجا یه تصریح میکنه که دست بردار و این دخلو فی فاقبلوا منه فاقبلوا من و کفوا عنهم و مترتبنه میگه که دعوت به اسلام بکنید قدوهم الاسلام، اگر جنگ پذیرفتن دست بردارید و دعوهم الالهجره بعد از اون به هجرت بعد اسلام را دعوت کنید فإذن فعلوا فأقبلوا فأقبلوا منهم وكفوا عنهم هجرت بعد اسلام، هجرت بعد اسلام این از بین کفار خارج بشن چون ممکن این لشکر بپذیره بگه ما مسلمون شدیم میخوام برگردیم دو مرتبه چی بریم تو آن مکه با کفار زندگی کنیم، میگه این ازشون قبول نکنید. آره از حالا چه بکنید دیگه پاس بجنگید نفرموده، گفته این ازشون قبول نکنید دعوتشون بکنید. حالا اگر و این ابو ان یجاهرو یجاهدو چرا اینو ادامه میفرماد که اگر اسلام پذیرفتن ولی مهاجرت نپذیرفتن بختار و دیارهم اینا به منزله اعراب مسلمین هستن که اینا مسلمانن ولی تو جنگ ها یک حکم خاصی داره بهشون غنیمت نمیرسه بیش از این نیست. فان ابوا هاتین اگر نه اسلام پذیرفتن نه مهاجرت رو فدعوهم الی اعطاء الجزیه عن ید وهم صاغرون. از این روایت جزیه رو شامل مشرکین هم دونسته که حالا این جایی بحث داره، می گفتم مثلا از مشرکین هم شما میتونید جزیه بگیرید.
در واقع این روایت برخلاف قرآن شامل مسلمان هم دونسته ظاهر قرآن که ظاهر قرآن مگه برای مشرکین نیست جزیه، برای اهل کتاب نیست.
من الذین اوتوا الکتاب اختصاص که نداده که، اون منحصر که نکرد اون آیه، گفته از اونا بگیری. بند آخر یا چندم هشتم مجاهدت العدو است که طبق روایت میگه با عدو بجنگید.
ببخشید صد اوهم الجزیه، الان اگه این فرمایش اینجوری صحیح باشه باید بگیم یکی از اهداف جنگ هم جزیه گرفتن برای پول، خب اینه که نمیگیم که لذا باید بگیم اینا همه مقدمات مثلا حالا قبل از جنگ ولی مگه هدف جزیه گرفتن هم داریم؟
هدف نیست داره خود
نه جزیه گرفتن یعنی تحت سلطه آمدن دیگه. چرا دیگه؟ یعنی بیان سلطه شما رو بپذیرن. اینو قبول کردیم که بله ما ممکنه بگیم که دعا است، دعا مرحله اول، مرحله دومش چیه؟ پذیرفتن سلطه است. اینو از شما قبول کردیم، مشکلی نیست. یعنی ما نمیگیم فقط هدف اسلام است، بقیه دیگه اصلا جزء جهاد به حساب نمیاد. نه، جهاد مراحلی داره. اول دعا الی اسلام، بعد میتونه چی باشه؟ پذیرفتن حاکمیت اسلامی باشه، پذیرفتن احکام اسلام باشه. اینا ممکن همش در درون جنگ جهاد قرار بگیره. درست. بله. خب مجاهدت العدو بس که ایتی العدو مع الامه فیجاهدهم و در روایت امام رضا علیه السلام چه خب توضیح دادن، گفتن که جنگ با کفار هست، دفاع از ائمه عادل هست و بله این روایت خوبی است. و ان نبی حسن رضا علیه السلام كتب الی به مامن سنام فی ما کتب جواب مسائل حرم الله الفرار من الزهر، چرا؟ لما فیه من الون فی الدین و الاستخفاف به رسول و ائمه العادله. یعنی شما تو جنگ امام عادل رو تنها میذارید، ترک نصرت ملل اعدا و العقوبت لهم، ترک نصرت امام عادل میکنید، ترک عقوبت میکنید وقتی امام عادل میخواد چی؟ یک عده فراریان، یک عده مخالفین رو عقوبت بکنه، شما یاریش تعیین میکنید. علا ترک ما دو الی ملل اقرار به ربوبیه و ترک میکنید ما دو الی، اینا اینجا اهداف جهاد رو آورده، ملل اقرار به ربوبیه یک از اهداف جهاد، اقرار به ربوبیه شما این کار رو، و اظهار العدل یکی از اهداف جهاد اظهار عدل است، ترک جوره، با جور مبارزه بکنید. یعنی ممکن این چی در مقابل مسلمونی باشه که جائر است و اهل بغی است، امامت الفساد، جلو جنگ برای چی؟ امامت فساد هست. اینا حضرت این رو آوردن به عنوان چند تا هدف. خب و در که جو امام اسلام و فیزالی که جرأت العدو و همچنین این نتیجه رها پراکندن جنگ جرأت عدو بر مسلمین است و ما یکون فیزایی که من از سبیه و القصر ممکنه مسلمان اسیر بشن، قصر مسلمین است، ابطال دین الله ممکنه با این زهر اتفاق بیفته و غیر من الفساد. حالا این هم باز جالبه که حضرت فرموشت یه امام رضا علیه السلام دارن در روایاتیشون در اونا خیلی ناظر به مسائل، یعنی تفصیلای ناظر به مسائل اجتماعی است، یعنی وضعیت مسلمان ها در روزه. مثلا راجع به حجاب حضرت اومدن فواید حجاب رو که مثلا با زمان ما منطبقه آوردن، فرموشت ائمه قبل نیست، چون امام رضا علیه السلام در یک عصر جدیدی بودند و در دوران یک فضای جدید احکامشون تبیین‌هاشون نسبت به دین تبیین‌های خیلی امروزی است، کاملا متفاوت، خیلی جالبه. حالا یک نمونهش هم اینجا حضرت میگه که اشاره کرده به انواع جهاد و اینها. خب مسلمان شدن مشرکین هم بند نهم یازدهم به دهم و اسلام اهل کتاب و پرداخت جزیه. خواهی دار مطالعه کنید که خسته شدید. بس این هم در واقع اهداف جهاد رو هم شما توی روایات دیدیم، ولی یک جمع‌بندی انشاءالله جلسه بعد بکنیم نسبت به اهداف جهاد از این بحث خارج بشیم. خب این در واقع یک نگاه کلی به بحث جهاد و هدفش بود. تا حالا بعد انشاءالله وارد بحث‌های دیگه فقهی و فقاهتی بشیم انشاءالله. شما خودتون نگاه کنید ببینید میتونید دستبندی متفاوتی یا چیزی نسبت به این اهداف جهاد انجام بدید. خودتون تأمل بکنید که بحث اهداف جهاد با تجربه آیات و روایات رو هم بریزید، یک دستبندی بکنید که ما چند جور هدف میتونیم بر جهاد داشته باشیم.